ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه الرحمن که با اسم پربرکت الرحمن شروع شد و الرحمن هم مستحضری که در کنار الله قرار می گیرد، موصوف می شود ولی صفت قرار نمی گیرد. و هر اسمی از اسمای الهی که ذکر بشود، نام مبارک الله، نام مبارک الرحمن واجد اون هستند. ولد الله، عبد الرحمن، ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. بگویی الله، همه را داراست. بگویی الرحمن، همه را داراست. ایان یعنی هر کدام از این دو را بگویید اسمای دیگر را داراست. مطلب دیگر که بحثای قبلا روشن شد این است که الرحمن مقابل ندارد، این رحیم است که مقابل دارد. ذات اقدس اله رحیم است و مظهر رحمت او بهشت است و نعمتهای دنیا و آخرت، و منتقم است و مظهر انتقام او جهنم است و دردهای دنیا. انتقام در برابر رحمت رحیمیه است. الرحمن مقابل ندارد. خدای الرحمن در جایی که مناسب باشد رحیم است، در جایی که مناسب باشد منتقم است. این چنین نیست که نعمت الهی یا تعذیب الهی در برابر الرحمن باشد. مطلب سوم آن است که این بیان از روایت نورانی خود امام سجاد سلام الله علیه و ائمه دیگه استفاده می شود. درست است که رحمت مقابل غضب هست و غضب مقابل رحمت رحیمیه، و درست است که رحمت با اینکه مقابل غضب هست از غضب بیشتر است، ولی این روایت نورانی که از امام سجاد سلام الله علیه نقل شد معناش این نیست که رحمت خدا بیش از غضب اوست، بلکه معناش این است که رحمت خدا پیش از غضب اوست، نه بیش از غضب او. سخن در این نیست که یا من زادت رحمته علی غضبه، سخن در این است که یا من سبقت رحمته غضبه. یعنی مهندس عالم رحمت رحمانی است. اون که از عرش تا فرش را تنظیم می کند خدای الرحمن است، نه خدای الرحیم. مهندس عالم جز رحمت چیزی در عالم خلق نکرد. تسعى رحمته امام غضبه. اینم از بیانات دوران امام سجاد. یعنی خدا هر وقت بخواهد فرد یا گروهی را عذاب بکند، پیشا پیش مهندسی میکند، نقشه کشی میکند، نقشم به دست الرحمن است. پس غضب او عین رحمت اوست. مثل اینکه تعذیب یک انسان قاتل درست است که قصاص برای او زیان بار است، اما عدل است دیگر. اگر فرمود و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این قصاص نسبت به قاتل بل شر است و بد است، اما قصاص عدل است یا نه؟ رحمت است یا نه؟ هیچ غضبی در عالم نیست، هیچ انتقامی در عالم نیست، زیرا مهندس عالم الرحمن است. الرحمنو علم کذا و کذا و کذا. تسعى رحمته امام غضبه. هر وقت بخواد کسی رو تنبیه کند، نمیخواد انتقام بگیرد که، یا میخواد او را بیدار کند، یا میخواد حق کسی را از او بگیرد، هر داش خوبه دیگه. این چنین نیست یه کار خشنی، خشونتی، دردی از طرف او باشد که او عدل محض است. اگر یک کسی را که تبهکار بود فرمود این تبهکار را تنبیه کنید، آیا این عدل است یا نه؟ عدلم که رحمته. پس این چنین نیست که رحمت خدا بیش از غضب او باشد. او مار رحمت رحیمیه است که مقابل دارد، اما رحمت رحمانیه که مهندس عالم است مقابل ندارد. چیزی در عالم به عنوان انتقام نیست، یعنی نقص نیست، سیئه نیست، هر چیز عدل محض است. بل عدل قامت السماوات والارض. این که این سوره بارکه الرحمن عروس قرآن است، برای که همه چیز را در جای خود تنظیم می کند. حالا اگر بفرماید ما به انسانی که زحمت کشیده است به او پاداش میدیم، جا دارد بگوید به به چه کار خوبی است. اگر بگوید کسی نظم جامعه را به هم زده است، خونریزی کرده است، ما او را تنبیه میکنیم، جا دارد بگوید به به چه کار خوبی است. هر دو جای به به دارد. چون این چنین است، وقتی از بهش یاد میکند فرمود به به چه جای خوبی است، فبأی آلاء ربکما تکذبان. وقتی از جهنم یاد میکند یرسل علیکما شواظ من نار، به به چه جای خوبی است، چه کار خوبی است. این به به را هر دو جا میگوید. این طور نیست که فقط درباره بهشت و نعمتهای بهشت بگوید به به، درباره جهنم بگوید که مثلا صبر کنید. نه خیر. حالا اگر یه مغننی این چنین گفت که اگه کسی عالم بود، با تقوا بود، درجات فلان دارد، به به. اگه کسی راهزن بود، غدار بند بود، مزاحم جامعه بود، مزاحم ناموس مردم بود، ما تنبیهش میکنیم، به به. هر دو جای به به دارد دیگر. لذا آیات عذاب در این سوره مبارکه کم نیست، اما به به و چهجهش هم مثل به به و چهجه بهشته. ما لیس موزونا لبعض من نغم ففی نظام الکل کل منتظم. ممکنه یا آهنگی به گوش کسی خوب نیاید و در جای خودش زیباست. اگر جهنم نبود معاذالله رقص بود، برای اینکه این همه ظالمین حق مظلومین را گرفتن، چجور باید عدل برقرار بشه؟ بنابراین سفره را الرحمن پهن کرده، نقشه را مهندسی به نام الرحمن پیریزی میکند. و بعد این الرحمن گاهی رحیم را پیریزی میکند، میشه بهشت. گاهی منتقم را پیریزی میکند، میشه جهنم. این میشه عروس قرآن. اگر زیباتر از این ممکن بود خدا میفرستاد. الرحمنو علم القرآن. لذا هم در مسئله عذاب دارد به به چه جای خوبی، چه کار خوبی است که ما کردیم، هم درباره نعمت‌های بهشت. مطلب بعدی آن است که این علم القرآن معناش این نیست که فسر القرآن. علم القرآن یعنی اولا قرآن را به ما معرفی کرد که القرآن و ما هوه، کی گفته، چجور گفته، از کجا نازل شده، کی آورده، به کی داده، وظیفه گیرنده چیه، وظیفه شما چیه. این علوم القرآن. یه بخشش هم معارف قرآن است که علوم قرآن، معانی قرآن، تفسیر قرآن، اینها رو یا بالواسطه یا بلاواسطه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو سوره مبارک نحل فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم. تو مفسری و اینها موظفن ببینن که تو چه میگویی. تو هم که فرمودی ما آتاکم الرسول فخذوه، نقل کردی از ما و ما نهاکم عنه انتهو فرمودی اینی تارکم فیکم و سقلین. خب پس بنابراین اگر وجود مبارک پیغمبر و امام علیه السلام مطلبی را فرمودن، در بحث های قبل هم راز فرمودید از خودشون نیست، این نظیر شرح و متن مزی یا قال اقولو نیست که شارح بگوید ماتن این چنین گفته است و من این چنین میگویم، گاهی نقد دارم گاهی کم میکنم گاهی اضافه میکنم، از این قبیل نیست. شرح و تفسیر قرآن هر دو به یه قال برمیگرده، قال الله فی المثل قال الله فی الشرح. اگر معاذالله گوینده از خودش بگوید دیگه تفسیر نیست. خب این کتاب را ذات اقدس اله هم در علوم قرآنی او معلم است که قرآن چیست، قرآن شناسی که اصلا کاری با تفسیر ندارد، وحی یعنی چه، نزول یعنی چه، فرق انزال و تنزیل یعنی چه، آورنده فرشته است، فرشته وارد قلب می شود، 70,000 فرشته همراه جبرئیل سلام الله علیه وارد قلب مطهر پیغمبر شدن. سوره مبارکه انعام رو اونجا آوردن، این درباره سوره مبارکه انعام است که 70,000 فرشته با هم آمدن وارد قلب حضرت شدن. اینا رو او باید بگوید. مطلب دیگر تو بیانات نورانی خود قرآن کریم است که ایرو معرفی میکند که اینا قرآن شناسی است، جز علوم قرآن است، اینا هم مندرج تحت الرحمن و علم القرآن هست، چون که بحثای تفسیری هم مندرج در این هست. فرمود یه قرآن 4 صفت هست که دوتاش بسیار خوبه و دوتاش بسیار بده، و اون دوتا که خوبه قرآن دارد، اون دوتا که بده قرآن ندارد. یکی این که قرآن ثقیل است. ثقیل است نه یعنی سنگین است، یعنی وزین است، حرف بی محتوا توش نیست. میبینید خدا غریر رحمت کنه مرحوم سید حیدر آملی رو، خب این مال حبش قبله، قبل از او همین کارا رو کردن، بعد از او هم مرحوم فیض جسمان لرده که مال 4 قرن قبل است تو وافی این حرفا رو آورده، دیگران رو آوردن. این کتاب به قدری برای جامعه اسلامی محترم بود که اول سورهاش شمردن 114 تاست، بعد آیه هاش شمردن، این هاش معروف، جمله ها رو شمردن که قرآن چند جمله داره، هر جمله چند کلمه داره، کلماتش هم شمردن، هر کلمه چند حرف داره او دارم شمردن، چند تا واو تو قرآنه، چند تا الف تو قرآنه، چند تا با تو قرآنه. اون روزها یعنی چند قرن قبل این آسون نبود که همه اینا رو سید حیدر نقل کرد که چند تا الف در قرآن هست، چند تا با در قرآن هست، از اینها که فارغ شدن آمدن چند تا تشدید تو قرآن هست، از اینها که فارغ شدن آمدن گفتن چند تا حرکت تو قرآنه، چند تا فتحه تو قرآنه، اینقدر به قرآن بها دادن، چند تا کسره تو قرآنه، چند تا تنوین تو قرآنه، چند تا ضمه تو قرآنه، یه همچه کتاب. سرش اینه که ذات اقدس اله فرمود این قول قول ثقیله، سنگین نیست اما وزین است، با وزن است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا نه قصیرن، سنگین نیست، وزین هست، محتواش فراوانه ولی دشوار نیست. حالا بریم بس بعدی. پس این وزین هست، خفیف و تهی مغز و کم محتوا و تکراری و اینا نیست. هر جا بحث ظاهر تکرار هست اون نکته رو باید در نظر داشت تا معلوم بشه که تکرار عبس درش نیست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بی محتوایی در محدود و حرم امن قرآن نیست، این ثقیل است، خفیف و سبک نیست، اون بس بدیه. پس ثقیل هست که بس به وجودی و کمال است، خفیف سبک نیست که فستخف قومه فعطاؤه بشه توهی مغز، بشه تکرار صرف، این نیست. این دو درست است، سنگین است، اما انسان هم یه موجود سنگینی است. مگر انسان موجود کمیه؟ این کتاب عظیم برای انسان دلپذیره، او خوب میفهمد. ولقد یسرنا القرآن للذکر، این یسیر است، یسر است، آسان است، و عسیر اوس دشواری درش نیست، این چهار تا. پس یسیر هست، یسر هست و اوس درش نیست، ثقیل هست، وزین است، خفیف و سبک مغز نیست. خب این بار سنگین را این رخش میخواهد که رستم را بکشد، این قلب میخواهد که را بکشد. اول ثقیل را کی میکشه؟ تا انسان نباشه این بار سنگین را نمیکشد. اگر اون بزرگوار گفت آسمان بار امانت، در بخش پایانی سوره مبارکه احزاب آمده، این رخشی میخواهد که این بار سنگین را بکشد. این بار سنگینیه. حالا اون سنگینی که وجود مبارک حضرت احساس میکرد، تو روایات هم هست که گاهی وقتی وحی نازل میشد اونقدر بر حضرت سنگینی میکرد که این شتر حالت تحمل نداشت، بار سنگینی احساس میکرد، با اینکه حضرت وزنی نداشت. خب یه دل وزینی میخواد این بار را بکشد، سنگین باید بشد، انسان میکشد. فقط این ما به انسان جانی دادیم، قلبی دادیم، اگر این قلب را آلوده نکند، بیگانه را به این دل را ندهد، این را حرم بداند، مواظب باشد، این کعبه است. در تعبیر قرآن کریم داره که ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی همین. خب این حرامی اگر بخواهد وارد کعبه بشه و قتل و غارت راه بیندازه یا خلاف بکنه چی کار بکنه؟ این حرامی با همون شمشیر که نمیاد، که جامعه احرام در بر میکند، میاد دور کعبه طواف میکند تا ببیند در کعبه کی باز میشود که وارد بشود. فرمود شما یک کعبه ای دارید به نام دل، شیطانی هست حرامی و قدار بند، این حرامی است ولی جامعه احرام در بر می کند، این دور کعبه شما طواف می کند تا ببیند دل کی باز می شود که وارد بشود. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف، این مفرد طائف، این طائفه نیست که، جمع که نیست، ما بگیم طائف است که، طائف من الشیطان، این دور کعبه میخواد طواف بکنه تا کی وارد میشه. این خطبه نورانی هفتم نهج البلاغه است، این از غرر خطبه هاست. فهمون وقتی شیطان وارد شد، میدونید او چه کار میکنه؟ دل را چگونه تصاحب میکنه؟ صاحب دل را چگونه بیرون میکنه؟ اونجا دبه و درجه اولا بازه، وقتی وارد دل شد تخم گذاری میکنه، بیزه گذاری میکنه، این بیزه را به تخم ها را زیر بال خودش فرخه، فرخ و فروخ از جوجه، این بیزه ها و تخم ها را به صورت جوجه در میاره. و این دب و درجه، این که بینید در نماز یا غیر نماز آرام نیست، در درون دل او قوغاست، برای اینکه از بس این بچه جوجه ها دارن میدونی از این طرف اون طرف. فهمون اول بازه، بیزه میذاره، بعد فرخه، این بیزه رو به صورت جوجه در میاره، بعد دبه و درجه. اما او مردان الهی که مواظب کعبه دلن، دل درش بسته است همیشه دیگه، فقط به یاد خدا باز میکنن دیگه، شیطان اونجا راه ندارد که. خب پس بنابراین فرمود این بار سنگین را انسان می کشد. خب ما که نگفتیم همه حقیقت قرآن از عرش تا فرش را بشر آدمی کشد که، این انا سنلق علیه قولا ثقیلا مال همین منطقه است، چون القا کردیم ما. اما اونجا که انک لتلق القرآن من لدن حکیم، بله او ثقل خاصی دارد که شما فقط باید بارش بکشی، اما اونجا القا کردیم. این بار بار سنگینیه، این بار سنگین را یه انسان وزین حمل میکند. خب پس این راه ممکنه دیگه. پس بنابراین این امور شاهرگانه از این شد که ثقیل هست، با محتواست، خفیف و توهی مغز نیست. خیال نکنیم اینجا تکراری است و مثلا حرفای قبلی داره، این نیست. سه و چهار، یسیر هست و اسیر نیست. لقد یسرنا القرآن للذکر، چون ما درون انسان را با این ابزار ساختیم، ما هیچ انسان را جای دیگه نساختیم. که من روحی، این همون کلمه کلامی را، کتابی را با یه یاد دارد دیگر، این میشه کلام الله، میشه کتاب الله، این هم میشه روح الله. و نفخت فیه من روحی، همون حرفی که بارها از جناب سنایی نقل شد، الله همون حرف است که در زمانشون خواستن جامعه کعبه رو عوض کنن، پرنیانی کنن، اطلس و ابریشم و اینها کعبه رو بپوشونن. جناب سنایی گفت این کار رو نکنید، کعبه را جامعه کردن از هوس است، زر و زیور رو بدید به کعبه. کعبه را جامعه کردن از هوس است، یا یه بیتی جمال کعبه بس است. کعبه یه دونه یا داره و اون جمال ابدی اوست، زیرا خدا فرمود تحرا بیتی، این یا زینت کعبه است. خب همین یه دونه یا رو به ما هم داده دیگه، فرمود نفخت به من روحی. خب اگر این یا جمال کعبه است و اگر این یا در باره روح امام هست، ما میتوانیم این بار را بکشیم. البته این باری که در حد عربی مبین هست، در حد قول ثقیل هست، اما اون باری که مافوق اون است لفظ ندارد، خب ما چی بفهمیم؟ این در سوره مبارکه زخرف گذشت که گاهی شما میبینید این لیوان نیمش پر نیمش خالیه، شما خیال میکنید اون نیم خالیه، اینطور نیست. این نیمی که شما میبینید این عربی مبینه، اون نیمی که شما نمیبینید پر هست، اون علی حکیمه. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این ضمیر به همین قرآن برمیگرده دیگه، به بود همین کتاب. اون نیمی که نمیبینید علی حکیمه، اون نه ابریس نه عربی، او رو شما با چی میخوای بفهمی؟ تا لفظ است و بحث است و درس و بحث است، اون نیم گیره کسی نمیاد. تا لفظ و بحث است عربی مبین بر قابل فهم است. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، اما و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اونگاه به ذات مقدس حضرت اشاره کرد، فرمود که انک لتلق القرآن من لدن حکیم. اینی که بگن علم لدنی، قبلا هم ملاحظه فرمودید ما یه علمی نداریم به عنوان علم لدنی در برابر فقه و اصول و تفسیر و کلام و حکمت. علم لدنی علمی نیست که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه نظیر علوم دیگر. علم لدنی یعنی همین علوم، یعنی همین فقه، همین حقوق، همین تفسیر، همین حکمت و کلام. اگر این را از لدن و از نزد الله کسی یاد گرفت، این حقیقتا حق لا ریب فیه میشه علم لدنی. لدن یعنی نزد، نه اینکه علم لدنی یه موضوعی داره، یه محمولی داره، یه نسبتی داره بحث میکنه. نه، همین فقه را بالاخره پیغمبرم آورد دیگه. پیغمبر که از مدرسه و امثال زاله یاد نگرفت، که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که از جایی یاره بود، که این همه نگارهای مکتب نرفته بودن دیگه. اینها را من لدن یعنی نزد ذات اقدس اله آموختن، شده علم لدنی. و بعد این علم لدنی را به صورت عربی مبین برای ما بیان کردن. اینا همه میشه جزء علوم القرآن که الرحمنو علم القرآن. بعد فرمود به این که اون نیمی که پره با اون نیمی که مشهود شماست همه رو با مشخص کردیم، هم تو سوره مبارکه زخرف، هم تو سوره مبارکه اذا وقعه. در سوره زخرف به همین بیان بود گذشت، در سوره اذا وقعه داره قرآن کریم فی کتاب المکنون لا یمسه الا المطهرون، اومد آیه تطهیر میگه مطهرون کیا هستن. خب اگر همین قرآن کریم است، اگر این ضمیر به این قرآن کریم بگرده، طهارت ظاهری میخواد، انسان بی وضو حق نداره دست بزنه. اما اگر به اون کتاب مکنون برگرده، این مربوط طهارت اهل بیت دیگه، این مطهرون میفهمن انه القرآن کریم فی کتاب المکنون لا یمسه الا المطهرون. مطلب دیگر است که تو بیان نورانی هست، امیر تو نهج البلاغه است، که کل خلقت ذات اقدس اله به نام تجلی است. این در یک از خطبه های معروف حضرت است، الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه، عالم جلوات و تجلیات الهی است. اما درباره خصوص قرآن تو نهج البلاغه است که تجلا فی کتابه من غیر ان یکون یبصرون، او در کتابش تجلی کرد، یعنی انسان طرزی باید در خدمت قرآن باشد که متکلم را ببیند نه کلام را بفهمد. و اگر چنون که این وصف مقدور نبود به ما امر نمی کردن. این شدنی است. این علمه البیان یک کار میکند و یزکی هم کار دیگر میکند. این علمه البیان یعنی قدرت تفسیر، قدرت تبیین به انسان داده شد. انسان مثل حیوان نیست. حیوان اگه مریض شد دیگه بیان نمیکند که کجام درد میکنه، بیماریم چیه، چه دردی داره، فقط ناله میزنه. اون دامپزشک بیچاره باید با عوارض بفهمه. اما انسان بیماریش را، صحتش را، حالات گوناگون خشم و رضا و غضبش را، محبت و عداوت همه را میتواند شرح بدهد، بیان کند. اینا حرفای عادی است. اون چرا که در درون او ذات اقدس اله به عنوان فالهمها فجورها و تقواها، اون را هم اگر مواظب باشد مییابد، میتواند شرح کند. یعنی مشهود را مفهوم کند و به اصطلاح علم حضوری را علم حصولی کند. این دوتا کار را می کند، علم ها را بیان. اما این یزکی هم به اون نشون میده، میگه همونطوری که تو دیدهای خود را، شنیدهای خود را، یافتهای خود را که از درون خودت یافتی برای طبیب بازگو میکنی، برای دیگران بازگو میکنی، اون چرا که از انبیا و اولیا علیهم السلام شنیدی، اون مفهومها را هم مشهود بکن، ببین. این میشه که لالو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. تنها این نباشد که شما اون چرا یافتید بگویید، اون چرا هم که از رهبران الهی شنیدید او را هم بیابید. این بیان دو جانبه است. لترون الجحیم نه یعنی بعد از مرگ، بعد از مرگ کافر هم که میبینه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. کدوم کافره که بعد از مرگ جهنم رو نمیبینه؟ بهش نشون میدن، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. خود هنر داد دیدن آتش عیان. این آیه میگوید اینجا که نشستی جهنم رو ببین، وگرنه جهنم رو بعد از مرگ خب همه میبینن دیگه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون، یقینا جهنم رو میبینید، یقینا بهشت رو میبینید. این راه بازه. پس فهاهنا امورون اربعه. یک، در درون انسان مشهودات فراوانی است که فالهمها فجورها و تقواها. دو، قدرت تبیین هست به انسان، این قدرت را داد که بیان بکند در درون من چه خبره. سه، اون چرا که از قرآن و اهل بیت علیهم السلام شنیدیم به عنوان علوم زیر مجموعه یعلمهم الکتاب و الحکمه است. چهار،